آ بذارید من یه چیز رو خدمتتون عرض کنم. خوشبختانه در این فاصله یکی از خطهای ما آزاد بود، ولی 5 نفر از دوستان لطف کردن و تلفن کردن و بنده رو متوجه کردن که اون چیزی که به عنوان PDD به شما گفتن Pervasive Developmental Disorder هست یا دیلی هست.
دیلی
میتونه باشه یا دیسوردر. حالا اگر دیسوردر باشه، در حقیقت نوعی از حالت در خودماندگی هست که شما هم گفتید، منم یه اشاره‌ای بهش داشتم. اگر دیلی باشه، حرفشون این هست که این بچه به خاطر اینکه از حدود 3 سالگی به بعد اون زمینه‌های رشد اصلا بهش فرصت داده نشده، حالی رو پیدا کرده که در خودش رفته و بنابراین همونطور که عرض کردم گلی بوده که شکفته ولی پرپرش کردن. ولی خوشبختانه میشه این، اگر مخصوصا به عنوان دیسوردر، یعنی اختلال نگیریمش، دیلی بگیریمش که معنی تأخیر هست، که احتمالا پرویسیو دیولوپمنتال دیلی بیشتر میخوره، اگر مخصوصا اون نظر شما درباره 2 سال اول درست باشه، کاملا توانایی جبران رو داره و به همین جاست که احتیاج داره که در یه محیطی باشه که اون میزان عقب افتادگی‌هاش حداقل به مقدار زیادی جبران بشه. البته ما یه دوره‌های بحرانی داریم، یعنی کریتیکال پریود داریم، که در اون دوران بحرانی اگر فرصت‌ها از دست بره برخی از چیزا به هم می‌ریزه، ولی نه در حدی که نشه براش کاری کرد. اینی که من فکر می‌کنم الان برادر شما سخت احتیاج به یه محیطی داره که به اندازه کافی محرک و تهیج کننده و برانگیزنده باشه، محیطی است که بهش فرصت بدن با قدم‌های خودش، نه با همراهی با دیگران، پیش بره و ضمناً به یه امنیت و آرامشی برسوننش که توانایی شکفته شدن رو پیدا کنه و گلی که در بهار خودش رو نشون داده بود به خاطر سرمای نابکاری که در کوتاه مدت اومد و او رو برهم ریخت، 2 مرتبه فرصت رویش رو پیدا کنی. اینه که کار رو یه مقدار مشکل میکنه. محیط خانه، روابط باید خوب باشه، فرصت ها باید به وجود بیاد. امید من این است که در اونجا این امکانات رو هم داشته باشن، هم شما در محیط خانه بتونید فراهم کنید. به هر حال مثل یه موجودی میمونه که قرار بوده رشد بکنه، ما پا گذاشتیم روش و بنابراین مانع رشدش شدیم و اگر پامون رو برداریم و کمکش بکنیم، احتمالاً بیشتر اون عقب ماندگی یا عقب افتادگی رو میتونه جبران کنه. این اون چیزیست که با توجه به آنچه که شما فرمودید و تشخیصی بوده که اونجا دادند و توضیحی بوده که دوستان دادند و بنده الان خدمتون عرض کردم، همه معنی دار میشه. بنابراین از یه طرف باید خوشحال بود که به صورت ارثی که نوع شدیدش 1 در 1000، نوع خفیفش 6 در 1000 بچه ها می گیرن که به عنوان آتیستیک یا در خودماندگی هست نیست، گرچه اون علائم و اون حالات رو نشون میده، ولی به هر حال مشکل و مسئله جدی است. اگر بهش توجه و اعتنایی نشه، در حقیقت یه مقدار فرصت هایی که برای رشدش وجود داره از دست میره و از این بابت گرفتاری ها به وجود میاد.
بله آقای دکتر، این حرف هم زدیم، ولی من الان 4 سال ما اینجا داریم هر اقدامی میکنیم. مامان من خیلی باهاش کار میکنه، حتی ما اینو میگیریم که ماساژ های مختلفش بدن بدنشو، یا باهاش کار کنن، یا باهاش بازی های مختلف، بازی های فکری کنن که بتونن فکر اینو متمرکز کنن، به دستشو بگیرن، لگو بازی باهاش کنن تا باهاش کمک کنن، ولی اون اصلا دوست نداره دقت کنه، دقت نمی کنه. و علائمی که شما گفتینم داره که مثلا توی مهمونی ها ساکت نمیشینه، دستاشو تکون میده یا سوالای تکراری میکنه که آزار میده.
بله ببینید، نه متوجه هستم. ببینید عزیز، برخی از اوقات این درست مثل این میمونه که من 100 پوند اضافه داشته باشم، بعد بگم الان یه هفته است هیچی نخوردم ولی وزنم تموم، 100 پوندش نرفت. من توی یه هفته میتونم انتظار 2-3 پوند داشته باشم، حتی اگر تقریبا غذا نخورده باشم. بنابراین این کار مشکله. دوم این که درست است که مادر جون دارن کوششون رو میکنن و محبت و عشق مادران هم داره کار میکنه، اما برخی از اوقات بیش از اون احتیاجه و سیستمی که متوقف شده و خاموش شده رو باید به کار انداخت، یه مقدار مشکله. البته امید من این است که زمینه‌های ارثی این کار نداشته باشه، چون برخی از اوقات مایه‌های ژنتیکی بوده که وقتی که مقدار فشار آمده اون اشکال و اختلال خودشو نشون داده. یعنی برادر شما اصولا یه آمادگی هایی رو داشته در این زمینه، بنابراین وقتی که حوادثی از این قبیل اتفاق افتاده اون وقت اون بیماری خودش رو نشون داده. اگر حالت عادی بوده ای بسا میتونست اون رو پشت سر بگذاره. به همین جهت هست که اگر ریشه های ژنتیکی و ارثی داشته باشه خب کار مشکل تره. و باز به همین دلیله که وقتی من و شما به این دنیا میایم با یه مقدار آمادگی ها در جهت مثبت و منفی میایم، که حالا اگر اون جنبه های مثبت رو رشد بدن ما شکوفا میشیم و رشد میکنیم، و اگر اون جنبه های منفی رو باش بد برخورد بکنن به صورت شدیدش خودشو نشون میده. و این به نظر من پدیده کاملا شناخته شده است. یعنی ما به صورت یه موجود مکانیکی از قبل پیش ریزی یا به نوعی برنامه ریزی شده به این دنیا نمیایم که بعدن ماننده یه گل مراحل خودش رو طی کنه، گرچه همون هم با توجه به محیط یه تغییرات جزئی رو به وجود میاره، ولی انسان این توانایی رو بیشتر داره. راهی غیر از این نداری. احتمالاً دارو میخواد، احتمالاً تحریکات خارجی میخواد. امید من این است که بیشترین مسئله به خاطر برخورد بد و غلط و محیط نابسامان باشه، چون اون نوع آسیبا در بیشتر موارد کاملا قابل جبرانه. ولی اگر یک زمینه ارثی بوده یا اصلا واقعا برادر شما تو هر شرایط دیگری هم که می بود بیماری رو دیر یا زود نشون می داد، خب اون موقع است که یه مقدار کار مشکل خواهد بود. متاسفانه نه این که بخوام بگم برادر این گرفتاری داره، ما برای آتوزم یا در خودماندگی یا در خود فرو رفتگی همچنان راهی برای معالجه به صورت قطعی نداریم. فقط میشه کمک‌های بیشتری بهش کرد و دارو درمانی هم یه مقدار مانع از دو تا آسیب میشه. یکی آسیب‌های خودآزاری که برخی از وقت این بچه‌ها خودشون رو میزنن یا زخم میکنن یا آسیب میزنن، و دوم یه مقدار کارهای تکراری که دیگران رو اذیت میکنه که اون دارو حداقل در این دو زمینه به مقدار زیادی کار میکنه. برحال
چه داروهایی؟
نه داروهایی است که باید روانپزشک بده و اگر فکر میکنن ضرورت داره. اینه که تنها از طریق نوعی رفتار درمانی یا نوعی تمرین و تجربیاتی از این قبیل که شما بهش اشاره کردید شاید کافی نباشه. ولی من نه شدت بیماری رو میدونم نه ریشه‌اش رو میدونم، برای باید خانواده شما رو حداقل اطلاعات لازمی داشت که آیا زمینه هایی به جهت این بیماری و اختلالات ماننده به اون وجود داره، نه چون زمینه ارثی این مسئله بسیار سنگین و زیاده. و به همین جهت است که توی دو قلوهای یکسان یا ایدنتیکال توین کاملا دیده میشه. نتیجتاً چون زمینه ارثی داره یک گزارشی از خانواده هم در این زمینه میتونه کمک بکنه، ولی این کاریست که باید شما به افراد متخصص و حرفه‌ایش بگذارید و احتمالاً توصیه هاشون انجام بدید. خودتون احتمالاً دست به تشخیصی در این باره نمیتونید بزنید و مداوای مگر آنچه که توصیه شده رو انجام بدید، و البته محیط مناسب و رفتار خوب پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده نقش مهمی به هر حال خواهد داشت، به طوری که حدود 10-15% این بچه‌ها حالی رو پیدا میکنن که تا حدودی میتونن یه زندگی عادی و معمولی رو کنار عزیزانشون داشته باشن، ولی اون انتظارات و توقعاتی رو که ما از یه بچه عادی داریم رو حتما از برادر شما فعلا نمیشه خواست. الان در چارچوب نوعی معالجه و دوران نقاهت هست که همینقدر که بتونیم کاری براش بکنیم که قدم‌هایی برداره میتونه مفید باشه، و الا اینکه به نتیجه و هدفی که مورد نظرمونه یا رسوندنش به حدی که بچه های همسن و سالش هستن احتمالاً فعلاً این مقدار زیادی وقت هست و باید صبر کرد.
بله، ولی شما گفتین توی صحبتتون گفتین که اگر مثلا به این بچه ها تا 9 سالگی بهشون
بله نه درسته، این حرف رو من تو برنامه تلویزیونی عرض کردم و متاسفانه اصولاً آسیبایی از این قبیل باید قبل از 9 یا 10 سالگی کارا براش انجام بشه. راست میگید شما. اون
ما خیلی نگران این موضوع هستیم.
حالا نه ببین عزیز،
بچه 6 ساله دیگه داره میشه.
نه خب اینو متوجه هستم. ببین عزیز، ما تو زندگی با نگرانی هیچ مشکلی را حل نمی کنیم. ما نگرانی که در حقیقت بیان یک خبر و احتمال بد هست باید فقط ما رو به کار درست واداره، و الا خود این نگرانی میتونه موجب گرفتاری بشه. بنابراین به همین دلیل است که بنده از بیان واقعیات پروایی ندارم، گرچه در آغاز نگرانی به وجود میاره. انسان‌های نگران و به نوعی محتاج هستند که جهان رو ساختن. اگر ما قرار بود فکر کنیم همه چیز خوب است، احتیاجی هم نداشتیم، ما همچنان مانند گوسفندان شاید داشتیم علف می‌خوردیم. بنابراین اون من رو اذیت نمی‌کنه. نگران توصیه من این است که نباشید، هستید هم باشید، اون اشکالی نداره، مخصوصا وقتی که بعد از این مدتی انسان به این نتیجه میرسه که باید کاری بکنه. درست میگید، من تو برنامه تلویزیونم اشاره کردم معمولا این مشکلات باید تا 9 سالگی به یه جایی برسه. یه کمی در این زمینه تأخیر شده، فرصت کوتاهی هست، ولی من و شما همیشه میتونیم از آنچه که هست یا از آنچه که داریم استفاده کنیم. اینکه چه باید باشه و یا چه بهتر بود که می بود، خیلی با اونا من و شما تو زندگی کاری نداریم. امید من این است که توانایی گروه پزشکیشون طوری باشه که احتمالاً اگر دارو احتیاج دارو بدن، اگر تمرین‌های ویژه‌ای رو احتیاج داره خودشون انجام بدن، و بعدم اون قسمتی رو که انتظار از پدر و مادر دارن شما انجام بدید. امید من این است که برادر شما هم بتونه حالت عادی طبیعی خودش رو هر چه زودتر پیدا کنه. برای خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
انشالله. آقای دکتر، بعد یه چیزی دیگه خواستم بگم. اگر من خانواده‌ام تصمیم گرفتن که این بچه رو به آمریکا بیارن، به خاطر اینکه دوست می‌خواستن شاید این بچه رو از نزدیک ببینین.
من البته تخصصم این کار نیست و بنابراین برای اولا در اسرائیل برخی از اوقات در بعضی از زمینه‌های پزشکی توانایی‌های ویژه‌ای وجود داره، باید از اونها استفاده کرد.
ولی به هر حال
نه، ممکنه نه، حق با شماست. به حال اینکه به هر حال در امریکا یه مقدار این بیشتر برای بیشتر مردم فراهم هست. من فکر می‌کنم اگر یه مقداری در این زمینه چک کنید، اطلاعاتی رو به دست بیارید، شاید افراد برجسته‌ای رو که در این زمینه در امریکا هستن ببینید و با تماس با اونها هم نظری دقیق و درست داشته باشن و هم توصیه هایی و یا احتمالاً پیشنهاد معالجه رو بدن. به هر حال این کاری است که من کلیاتش رو کمی باهاش آشنا هستم، ولی در حد تخصص من نیست. اون هم موردی که کاملا در چارچوب الان روانپزشکی قرار میگیره و احتیاج به این هست که کسی نه تنها روانپزشک بلکه متخصص این کار به برادر و خانواده شما کمک کنه. اطلاعات رو بگیریم.
ما نمی‌دونیم متخصص این کار کیه، چون هر کسی که میریم ما رو واقعا مثل این که پاس میدن به یه جای دیگه، همش همینطوری. الان 4 ساله و ما هر ماه این بچه رو پیش دکترهای مختلف میبریم و ما بیش از حد داره این بچه داریم سعی میکنیم.
نه ببینید عزیز، من این که شما این کار رو میکنید رو متوجه هستم، ولی برخی از اوقات، نمیگم در مورد شما، برخی از اوقات این کار درست نیست. علتش هم اینست که ما از یه دکتر پر دکتر دیگه میبریم. خیلی از اوقات به خاطر این است که انتظار داریم این چیزا زودتر درست بشه، ولی واقعا شاید ممکن نباشه. اگر یه فردی رو در اونجا پیدا کردید که متخصص این کاره، دیگه باید به او واگزارش کرد. اگر فکر میکنید در این زمینه کسی نیست، از طریق سیستم هایی که میشه، از طریق اینترنت میشه اطلاعاتی رو در این زمینه گرفت، از دانشگاه ها اطلاعات گرفت. کسانی که در این زمینه کتاب نوشتن، کتاب ها رو یه نگاهی بهش کرد و دید که فرض بفرمایید یه چنین فردی ممکنه در پاریس باشه یا احتمالاً در نیویورک. بعد میشه با اون آدم ها تماس گرفت، اطلاعات رو فرستاد، خلاصه پرونده رو فرستاد. شمایی که اینقدر مصممید، به جای یک نگرانی، دو به جای جا به جا کردن و یا انتظار داشتن، به نظر من مثل هر کار دیگری واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد. یک کسی رو پیدا کنید، یه دوستی که پزشک باشن و از طریق اینترنت هم بتونن آنچه رو که احتیاج دارن و جستجو میکنن پیدا کنند. بنابراین به نظر من باید کمک گرفت، مخصوصا اینکه در این رشته ها در دانشگاه های مختلف دنیا افرادی هستند که یا راه ها و تکنیک هایی دارن که هنوز شناخته نشده، پذیرفته نشده، اعلان نشده، تدریس نشده، و بنابراین دنبال مواردی از این قبیل میگردن. چون همطور که گفتم نوع شدید در خودماندگی 1 در 1000، بنابراین اون قدرها شایع نیست و در نتیجه افراد محدودی و معدودی در هر منطقه کار میکنن. به هر حال یکی از مراکزی که تو این زمینه میتونه کمک بکنه احتمالاً UCLA خواهد بود، یعنی دانشگاهی که در شهر UCLA، یعنی یونیورسیتی آف کالیفرنیا ات لس آنجلس، یعنی UCLA است. و قسمتی که مخصوصاً در این زمینه است، چون میدونیم که کلینیکال سایکولوژی حتی UCLA شماره 1 یا نمبر 1 هست در تمام امریکا و احتمالاً دنیا. بنابراین این مرکز الان برای این کار و مخصوصاً قسمت نورولوژی و مربوط به اعصاب و مغزشون هم که این موضوع به اونجا مرتبطه، بهترین هستن. بنابراین شاید UCLA یه جای اولی باشه که در این زمینه میشه دید استاد متخصص این کار چه هست یا که هست و از طریق تماس با اون اطلاعات رو بگیرید. به هر حال امیدوارم مشکل حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مواظب خودتون.
خوشحالم از اینکه خواهری به این خوبی هستید.
خیلی ممنون. 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 خیلی مم